أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سید ما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل انه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. محضرم بارک سمران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه اسراء به بنی اسرائیل است. در نوبت گذشته دیروز به سمع شریفتان رساندیم که خداوند سبحان نهی از رذیله اخلاقی جنسی در این آیه شریفه فرمود. ولا تقربوا الزنا امریست غیر متعارف با کسرت قبح فاحش است و سوء سبیل راه نیست، کجراه است، بیراه است. جامعه در تلاشی قرار میگیرد، در استراب قرار میگیرد، آرامش میرود، امنیت اخلاقی از بین میرود، ثبات خانواده متزلزل میگردد. اینها عوارضی است. نقطه مقابل نکاح است. همان گونه که ازدواج این جهات رو در جامعه تأمین میکند، سوء برداشت از غرایز جنسی این مسائل به زیر سوال میبرد و این تزلزلها رو در جامعه ایجاد خواهد کرد. خود مباحث رو تفصیلا مطرح کردیم خدمت عزیزان، کفایت میکند همین مقدار. آیه بعدی فرمود که موضوع بحث امروز است. فلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. گفتیم که اینها همون مجموعه دستوراتی است که خداوند سبحان در غالب 12 دستور به نبی مکرم میگوید و اینها فی الجمله همان 10 فرمان موسی است. اینها همون هاست. یعنی مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. این حرفیست که تمام بزرگمردان خدا گفتند، از آدم گفتند تا خاتم گفتند. حال در پایان این مطالب جنبندی دارم انشاءالله یکی دو روز دیگر خدمت عزیزان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نکشید اون جانها و اون نفوسی را که خدا حرام کرده است و حرمت داده است و حرمت بخشیده است به اینها مگر به حق. آیه دیروز بحث حفظ جهات به اصطلاح اخلاقی و جنسی بود. این آیه شریف بحث حفظ جان و دماغ و خون و جان انسان ها در جامعه است. اصلیست آیان فقیهان میگویند و دیگر عالمان دینی نیز دارند این بحث را که یه احتیاطی ما داریم در شرع و در شرای الهی، اصابت و احتیاط. یعنی جاهایی است که باید با آهسته تر قدم برداشت و با احتیاط جلو آمد. کجاست؟ اصابت الاحتیاط فی الدماء و الفروج. اصابت الاحتیاط فی الدماء و الفروج. مسئله فروج دیروز بود که همون جهات جنسی باشد و اون دقت ها و انضباط ها و هشدار هایی که در اون باب وجود دارد. اصابت الدماء این بحث است. فکس اصلا این دو چسبیده و پیوسته به همند در احکام. این دو مسئله کنار هم جدی مطرح می شوند. اصابت الاحتیاط فی الدماء و الفروج با هم می آیند این دو مسئله. و شرایع الهی حساسیت و آلرژی خاصی دارند به این دو قضیه و پاسداری این دو، به حفظ این دو و جایگاه این دو رو حفظ کردن. خب بحث جان و نفوس انسان ها گرانبهاترین چیزی که خداوند سبحان بس آفریده است در وجود خود همین جان است، همین انسان است. و پاسداشتن جان و نفس انسان از تعهدات بزرگ انبیاء الهی است. اینها پاسدار وجود انسان هست. اینها می دانند که خلق همه یک سر نهال خدای هست. هیچ نبشتن تو زین نهالو نبرکن. دست خداوند راب و باغ دراز است. بر خسک و خاک، بر خسک و خار همچو بر گل و سوزن. یک این وضعیتی انسان ها در بین خدا دارند، در بین بندگان خدا، در موجودات و در خلائق دارند که جایگاه والای خداوند به جان انسان ها و نفوس انسان ها بخشیده است. و انبیا در این جهت جدی بودند، پاس می داشتند نفوس انسان ها. از محرمات شرایع الهی قتل نفس است، گرفتن جان انسان هاست. و مستدل کلمه قتل به اصطلاح فوت غیر متعارف است. یعنی گاه نفت تمام شده است، مات رحمه الله، فتیله پایین آمد خاموش شد رفت. گاه نه، نفت سرشار است، سوخت فراوان است، فتیله هم سالم است، اما یه بادی میرزد، کسی لگدی میزند به این چراغ را چه میکنه؟ پرتش میکنه. این قتل است. اون موت احترامی، اون مرگی که به حال بدین شیوه غیر متعارف است، این رو در شرایع الهی قتل میگن. فرمود ولا تقتلوا النفس التي، دستتون آلوده نکنید به خون اون جانهایی که حرم الله، خدا به اینها حرمت داده. حالا اینجا بحث اصلی از این فراز است. الا بالحق، مگر به حق. پس بنابراین با این قید به حق که آمد، مشخص می شود ما دو گونه قتل داریم، یک قتل به حق داریم، یک قتل به غیر حق داریم. این تعبیر در قرآن زیاد داریم در موارد مختلفی است. مثلا در جای خداوند میگه الذين يكسون يستكبرون في الارض بغير الحق، اونها که تکبر میکنن در زمین به غیر حق. پس مشخص میشه ما دو تا تکبر داریم، یک تکبر به حق داریم، یک تکبر به غیر حق داریم. خود تکبر طلب الکبریایی، اینی که انسان بخواد بزرگی کند، اینی که انسان بخواد خودش بالا بیاورد، خب این به ذاته امر مذمومی نیست تا انسان در قبال کی باشه، تا با چه حدود و با چه خصوصیات این کار انجام بشه. اینی که اساسا در روح انسان روح بلندی و بلند پروازی باشد معقول، یه چیز پسندیده است. اینی که انسان روحاً به کم راضی نباشد، اینی که انسان به همون درجه‌ای که وجود دارد راضی نباشد. شما ببینید در جهات معنوی که بحثی نیست، 100% اصل همینه. اون مطالب و اون مزامینی که آیان علی القاعده حفظید که ملعون مورد لعن خدا قرار میگیرد، اون کسی که امروز او از دیروز او بدتر باشد، و مقبول مدبون است، خسارت دیده است، اون کسی که دیروز او و امروز او من ساوای و ماه باشد، برابر باشد. پس یعنی چی؟ درجا زدن محکوم است. در اینجا اینجا نمیتوان همیشه در یه پله بود. اگه اول ماه و آخر ماه حال خود دیدی یه چیز، یک کمی در بعض از خصوصیات زندگی شک کن، بدن که مشکلاتی داری. نمیشه حال اول ماه و آخر ماه یکی باشه، نمیشه اول هفته و آخر هفته یکی باشی. خلاصه باید یک ذره هم که شده هست، یک وجهی هم که شده هست جلو بیایی، یک تکانی بخوری، در روکی داشته باشی. در جازدن محکوم است. از جهات ما معنوی این پسندیده است که انسان حالت تکبر داشته باشد، یعنی بخواد بیاد بالا، هی بخواهد خودشو بالا بکشد. و اساسا این وجود انسان به همین ها بستگی دارد. این همت آدمی همین هاست، همت بلند دار که مردام روزگار از همت بلند به جایی رسیدند، در تارای تیر و به جناهی، بل مرعوی تیر و به همت. پرنده با بال پر می کشد، انسان با همت پر می کشد. زمانی کسی آمدود به مدرسه برحال شروع کرد درس بخاند و بیش استادش که فقط میخواد چی بشی؟ گفتی که فکر میکنم اگه بهم شخصیت شما برسم، خیلی قصری بود پیش بابا یا پیش استادی، که اگه بهم شخصیت شما برسم دیگه خواستم تعمیه. گفتم خادم نرسم نمیشه. با این نیتی که ما وقتی آمدیم درس رو شروع کردیم به ذهنمون بود امام صادق بشیم از جهت علم، حالا شدیم میاد همچین آقای مدرسی. مثلا تو با این همتی که آمدی به این جایی میرسی. اینی که انسان همتش بلند باشد، اینی که انسان سعیش به دنبال اون همت باشد و طالب بلندی باشد. مهتری گر به کام شیر حالا از سیفات عرض کردن این شعرش هست، گاهی گفتن در مباس خدمت عزیزانم در چهار مقاله عروضی می نویسد، مجموع نمادر عروضی سمرغندی می نویسد که برحال احمد ابن عبدالله خجستانی را گفتن تو مردی خربنده بودی چون به امارت خراسان رسیدی؟ تو که دنبال الله می دویدی، بار می بردی، چی شد والی خراسان شدی؟ چی شد رئیس خراسان شدی؟ برحال بینجا رسید کارت. مهتری گفتش که من برها روزی در حنزله، دو روزی در بادغیس نیشابور دیوان حنزله بادغیسی همی خواندم، این دو بیت در من کارگر افتاد. مهتری گر به کام شیر درست شو خطر کن، ز کام شیر بجوی. مهتری بزرگتری بزرگی. مهتری گر به کام شیر درست شو خطر کن، ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردات مرگ رو یارو. انسانی که میخواد ضعیف زبان باشد اما نباشد بهتر از آن که باشد. یا چون مردانت مرگ رو یاروی. این دو بیت رو که خواندم فروختم، ایماناتم فروختم، رفتم کارم اینجا رسید که الان فلانی هستم. این که انسان روحیه بلند و روحیه والا داشته باشد، بخواد قدم به جلو بزند، در جهات مادی هم ناقصن نیست در شهر مقدس. این که انسان بخواد از جهت مادی هم معقول و مشروع قدم بزند جلو، و مگر خیلی از واجبات و حقوقی که در شهر مقدس اسلام است به بنده بیچاره میخورد؟ اون اگر خمسیست، اگر زکاتیست، اگر انفاقیست، اگر هرچه هست، و باید باشد تو این دست که موی از اون کند، اگر نباشه که نمیشه کارش کرد. در حال در جهات مادی هم در اون مشروط بر این که منتهی به حرص نباشد. اگر منتهی به هر شد پات رو حق همه میگذاری، حق زنت میخوری، حق بچت میخوری، حق همسایت میخوری، حق جامعه میخوری، به لحاظ این که تورم کنی در خودت، به لحاظ این که الحاکم و تکاثر این میشه. اما اگر معقول و متعارف باشد کسی جلوش نگرفته است، بزنی دست به جای خودش در جهات معنوی که جای خود داره. پس تکبر اینی که انسان بخواد بلند باشد، اینی که انسان بخواد کبر داشته باشد، یعنی بزرگی داشته باشد، خود کبر به کبریایی بزرگی است دیگه. این ناپسند نیست اگر به حق باشه. آن تکبری مذموم است، الذین یستکبرون فی الارض بغیر الحق، به حق نباشد، یعنی هیچ مایه‌ای ندارد، هیچ چیزی نیست، خویشتن را بزرگ بنداری. راست گویند یک دو بیند لوچ، به قول جناب سعدی خویشتن را بزرگ بنداری. راست گویند یک دو بیند لوچ، آدمی که چشمش قدی انحراف دارد یک را دو میبینه. کارش تو مالی میگفتیم به دوستان در وقت اون استاد دوشنبه دوست گفتش که برو همون شیشه روغن بیار سر تاب مستقیم، یا برو شیشه روغن سر تاب بیار. کجا استاد؟ کدام شیشه؟ من دو تا اونجا شیشه هست. بابا خدا پدرت خوب مادر، یه شیشه اونجا بیشتر نیست. خب من دو تا چرا استاد؟ که خیلی خوبه، برو یک شیشه شنیکش بیار. اینم چشمش قدری رفت و چوب بلند کرد کوبی، بعد دید هیچ شیشه نیست. گفت من استاد اینجا شیشه نیست اصلا. گفت خب تو کدام شکستی؟ گفت ما یک. گفت نه دیگه، مشکل همینه. اون کسی که خودش بزرگ میبیند، نابین، بیناییش انحراف دارد، عیوب بینایی دارد، انکسار در عیوب دارد، در چشمش این مشکلات را دارد، همین است. راست گویند یک دو بیند لوش، این میشه متکبر نابجا. بعد اگر این توبش بذارن هیچی نیست دیگه اصلا، اما یکی هم نیست دیگه، هیچی نمیماند از وجودش. از وجودت گر بود مویی بجا، بیوفای خانم سر تا به پا، چیزی دیگه نمیشه. پس تکبر به حق دارد و به غیر حق دارد. اونی که پا رو دوش دیگران میخواد بگذارد بیاد بالا، این میشه تکبر به ناحق. اونی که با تمام سرمایه وجود خدادادی حرکت میکند میاد بالا، میشه تکبر به حق. اونی که همت بلند دارد میخواد به جایی برسد، به عظمتی، به جلالی، اون که خدا داده است اینها رو زنده کند در وجود خیش، این کجاش مشکل دارد. مسئله قتل نفس هم قرآن همینطور مطرحه. در اینجا فرمود نکشید اون نفس هایی که خدا به اینها حرمت داده است مگر به حق. اولا مطلب اول بدانیم که خدا به چه نفسی حرمت داده است. نفس محترم، اینو به نفس محترمه خدا به چه جانی حرمت داده است و قتل اون رو حرام کرده، بعد اونگاه استثناء کرده است از این نفس. سه گروه هم که اینها جانشون در اسلام محترم است، به اصطلاح میگویند محبون و دم، حقنه باهی حتی حقل یعنی حفظ، محبون و دم یعنی کسی که خونش باید چی بشه؟ باید حفظ بشه. نقطه مقابلش چیست؟ هدر دادن، هرز دادن، محدور و دم. میگم فلان کس محدور و دم هست، سلمان رشدی محدور و دم بوده است. محدور و دم اینو کسی که خونش هدر بریزید، بریزید هرچی بریزید، مثل اینکه آشغال ریخته دید مشکلی نیست. پس ما دو گونه جان داریم در اسلام، یه محقون و دم داریم، یه محدور و دم داریم. کیا جانش را حفظ هست محقون و دم در شرع مقدس اسلام و در قرآن؟ المسلم و المعاهد و من به حکم همان. سه گروه هم. گروه اول مسلمان، مسلمان خون او به جان او محقون است، حفظ شده است. حالا مسلمان که از میگیم مرادمون سلمان عبیزر نیست، مرادمون متقی نماز شبون نیست، هر کسی که من قال لا اله الا الله و محمد رسول الله اون کسی که اعتقاد به لا اله الا الله داره میگه لا اله، میگوید لا اله الا الله و رسالت پیغمبر مکرم اسلام رو بر زبان جاری میکند، از هر کدام از فرق اسلامی باشد، از هر کدام از فرق اسلامی باشد، جان و نفسی و خونی محترم است، کسی حق کشتنش نداند. حالا این اهل نماز، نماز میخواند؟ نمیخواند. روزه میگیرد؟ نمیگیرد. فسق دارد؟ ندارد. به برکت گفتن لا اله الا الله، رسالت پیغمبر مکرم اسلام، این جان بهایی پیدا میکند، ارزشی پیدا میکند که کسی حق تعدی و تجاوز به این جان را ندارد. اینها از برکت اسلام میاد. کلمه اسلام، حالا اینو در بحث شب داریم خدمت عزیزان، در سوره شریف انعام بعدی کردم به عزیز عزیزان فهم گفت اونجا مفصل تر. خود کلمه اسلام و ایمان این فرق با هم دارد. اسلام اقرار زبانی است، الاسلام و اقرار باللسان، همین که به زبان گفتی این شهادتین را کار تمام است. لالا ابو سفیان 23 سال چرخانده بت و بتکده در مکه باشی، وقتی میاد در معذر پیغمبر اسلام همین دو کلمه را میگه، جانش محفوظ میشه، خانش هم محل امن میگردد. به بیان ساده تر، همان گونه که باز امام صادق فرمودن الاسلام ما یحقن به دم، خیلی عبارت همین الاسلام ما یحقن به دم، اسلام اونه که خون بهش محروم میشه. این تا آمدی در اناد در اناد 1,300,000,000 مسلمان امروز دنیا جانت به خونت محفوظ شد. حالا جاد جهنم فردای قیامت، فردا در بهشتی، فی غرفات آمنینی، فی جهنم داخلینی، نمیدانی ممکنه جهنمی هم باشی، اما فعلا در دنیا دست به جایی وصل کردی این حفظ کرد، یعنی همین اسلام، همین اسلام سوری خون تو را حفظ کرد، نه تنها خون حفظ کرد بلکه مالت هم حفظ میکند. اگر کسی به مال تو هم تربی کنه میگن مال مسلمان برد، اگر کسی به ناموست هم چپ نگاه کند میگن به نوامیس اسلام کسی چپ نگاه کرد. به برکت همین عجیب است، خدا میداند. یعنی کلمه اسلام کارت امان در دنیاست عزیزان، به اون طرف فقط اصلا کار نداره ها. یعنی این نیست که کسی گفت لا اله الا الله و پیغمبر مکرم رسول خداست، یا شیعه از امیر صلوات الله علیه اشهد ان علی ان ولی الله گفت، این اون طرف ختم کارش درست است، هیچ معلوم نیست. نه، اون که دارد من ملتزم به شرائط لا اله الا الله، کسی که ملتزم به شرائط لا اله الا الله باشد فقط دخل الجنه، او بهش نیست. و گفتن لا اله الا الله کسی بهشتی نمی شود، به احراز شرائط لا اله الا الله اون طرف خط درست میشه. اگر کسی اون طرف پلش درست بود این میشه مؤمن، اگر کسی همینجاش درسته میشه مسلم. پس چی شد؟ ایمان حفظ دنیا و آخرت هست، اسلام حفظ دنیا هست. عرض کردم ما الان یک آمار اینچنینی 1,300,000,000 مسلمان داریم، اینا چقدر چون مؤمن هم تو اینا چقدر مؤمن پیدا میشه که میشه گفت آقا اینها آباد است، دنیا اینها و عقبای اینها آباد است، خدا کنه که همشون باشن. اما خب انا ظاهر نیستن دیگه، برها از آیا مشخص از چیست. خود این اسلام ظاهری عزیزان خون را محترم میکنند، حالا میخوای متقی باش نباش، عالم باش نباش، همین. و این نکته دارد همینجا داخل پرانتز ببینید، یه زمانی ابوالعلای معری این بحث را ذکر کرد. ابوالعلا یک آدم خاصی است، گاهی گفتیم از این کور نابینای معرت النعمان، یک فیلسوف عجیبی است، گاهی زندیقش گفتن گاهی متفکرش گفتن، آدم خاصی بوده. من صدای ناموس کلیسا و صدای بانگ مسجد چی میشنه؟ نه، حرفایی دارد، یک افکاری دارد، تفکرهایی دارد. به زمانی هم عرض میکنیم به مزاح، حالا سرسو عرض میکنیم که رو قبلش دستور داد نوشتن که هازا جناح عبی علیه و ما جنیف علا احد، یه فعبه که میبینید اصلا جنایت پدرم بر من است و من برکز جنایت نکردم، این تاخر آمنه ازدواج کردم و بچه آوردم. همچون فکرهایی دارد، یک آدم عجیبی بوده، سالا بگیم از یه بود اپیکوریسی دارد، از یه بود حالا بماند به جای خود، خودش به خودش فلسفه خاصی دارد. این آقای ابوالعلای معری روزی در شعرش این آورد یدون به خمس معین از بدن و دید ما بالاها و تعطیر رو به دیناری. مثلا در شعر مقدس نمیدون که آقا این دیه یک دست نصف انسان کامل است، یه دست کسی را به کسی قطع کند مگر دیه نصف انسان کامل ندارد. یدون به خمس معین از بدن و دید، آقا خمس معین، آقای پنجاه به حال از بخونه سکا دینار طلا. یادون به خمس معین، اگر هزار حالا تقریب دینار درهمش کنیم مثلا، خمس معین از شدن بود ما بالا ها متنفی رو به دیناری، چرا برای یک چهارم دینار قطعش میکنن؟ یک آفتاب دزدیده چرا قطعش میکنن؟ دزدی موجب قطع ید میشود که قیمتش از ربع دینار در مسکوک طلای سکه‌دار بالاتر باشد، کمتر از او قطع نمیشده است. اگر اون شرایط دیگه هم بود، اگر با شکستن در بود، اگر با باز کردن قفل بود، اگر با حبک بود، اگر با نحب بود، هفت تا شرط دارد که بعد اون شرایط اگر جمع شد، یکی از اینا ارزشه که ارزش بالاتر از ربع دینار باشد. گفت این دستی که این باها رو دارد چرا برای رابطه وقتش میکنن؟ ما با لاغ و تفکیر رو بدیناری. بعد نشست فکر کرد خودش، دیگران خلاصه هم فکری کردن، نتیجه به اینجا آمد، پاسخ این شد که بله، اون زمانی که این دست برها اون بها و اون قیمت را داشت، عز عبودیت داشت. حالا که از عز عبودیت خارج شد، حالا ذل و ذلت اسیان دارد، هم پشیزی هم ارزش ندارد، برم کمتر از آفتاب هم بدنم زدن دیگه ارزش ندارد. اون که ارزش میدهد به این وجود، عبودیت و بندگی خداست. به الله هیچ ارزشی به این انسان به ذاته نیست، مالی اولی آب و گلی بیش نیست. اون که بها و شرافت میدهد عشق اوست که در این وجود، حب اوست که در این وجود، عبودیت اوست که در این وجود رنگ و خاصیت میدهد به انسان. مسلمان میاد خودشو میخواد رنگ بزند به رنگ الهی، میگن آقا خب به برکت آمدنت مالت محفوظ، جانت محفوظ، ناموست محفوظ. پس گروه اولی که اینها نفسشون محترم است و جانشون محترم است، این گروه دوم و معاهد، معاهد کیست؟ اون کسی که مسلمان نیست، یهودیست، مسیحیست، اما اومده در کشور اسلام زندگی میکنه، به اصطلاح آقایان اهل ذمه شده است، یعنی اومده داخل در ذمه اسلام شده. در اون جریان مباهله و نصارای نجران که خدمت عزیزان عرض میکردیم، وقتی کار به اونجا کشید که آقا اون بزرگ مسیحیان گفت آقا دست بردارید، به خدا قسم رو کرد به مسیحیان گفت خدا قسم انی لارا وجوهن، من چهره هایی میبینم اگر اینها دستشون در قبال خدا بلند کنند اینها کوه ها رو بر سر شما خراب میکنند و ما عبدی علی الارض نصرانی دون الى یوم القیامه، یک مسیحی نمیمانند. بیایید اینجا بریم تسلیم بشیم. اومدن تسلیم، اسلام میآوریم، عذرخواهی میکنیم، اسلام میآوریم، اما هر چه بگید حاضریم بدیم و با قوانین شما هم زندگی کنیم. شدن اهل جزیه، اهل ذمه، خود پیغمبر به اینها ذمه داد، یعنی شدن در ذمه اسلام. مسیحی، یهودی، غیر مسلمانی که در حکومت اسلام با قوانین اسلام زندگی می‌کنه، حرمت جانش برابر با همون مسلمان فرق نداره. همون احترام رو داره. تعدی به خودش، به مالش، به ناموسش محکوم است، کسی حق نداره. این دو. سوم و من به حکم هما، به تعبیر بزرگان صاحب جواهر دیگران فقیهان اینطور مثلا، و من به حکم هما. اون کسی که به حکم این دو تاست، یعنی حکم مسلمان به حکم اهل زمین، چی حکم این دو تا رو داره؟ اولاد المسلمین محکومون به حکم آبائه، بچه مسلمان در جامعه اسلامی حکم پدرش داره. این آبا هنوز 8 ساله است، این هنوز مسلمان معلوم نیست چی میشود، به کجا میرود، فعیل تجربونی فردا به اسلام میرود، فردا به کفر میرود، فردا سر از کجا در میآورد، هیچ معلوم نیست. اما الان این احترامش، احترام پدرش، احترام مادرش، ملحق میشه پدر و مادرش، چون که فرزندان کفار ملحق به والدین میشن. جهات طبیعی قضیه همینه، پاره وجودن به هر حال، جهات فقهی تشریعی و حقوقی رضی هم همین است مثلا. پس این سه کس رو، مسلمان و اهل ذمه را و به اصطلاح فرزندان اینها را میگویند محقون و دم، اینها خونشون حفظ است به کسی. از اون طرف مهدور و دم کیه؟ اون کسی که خونش هدر در صدر رو مشخص فقط قلم اول که به ذاته اینطوره کافر حربیست، یعنی اون کافری که شمشیر از رو بسته است برای اسلام و مسلمین، اومده مستقیم به برکندن لا اله الا الله خدمت کرده است. اونی که به بیزه اسلام به تعبیر باز متون روایی و حدیثی و فقهی علا بیزت الاسلام اومده شمشیر رو به کیان و بیزه اسلام دارد میزند، اینجا جاییست که این آقا مهدور و دمه، خونش هدر، بکشید یا قاتلون فی سبیل الله یا قتلون و یقتلون اگر باشد، کشته شدید یا بکشید، اهدل حسنین، هر دوش خوبه، هر دوش بهشت است. این اینجاست که یک کسی مقابل ما ایستاده است که مقابل تمام دین، مقابل تمام حیثیت ایمانی ما ایستاده است، این میشه مهدور الدم. از این آقای شماره یک که بگذاریم، از این کافر شماره یک که فرد اعلی که بگذاریم، بقیه موارد دلیل میخواهد. یعنی اصل اول عدم جواز قتل است، بلا یقتلون. اصل اول اینه که نمیشه کشت. اگر ما بخوایم دلیل بر قتل، ما بخوایم کسی را بکشیم، نیاز به دلیل داریم، الا بود استثناء بخورد بلتی هیه. پس اصل اولی عدم و جواز القتل. حالا اگر کسی را میخواهیم بکشیم، بود بگم به چه دلیل میخوای بکشیم، بود دلیل محکمه فسند مشروع داشته باشی تا مجوز قتل صادر شود و الا صادر نمیشه. کجا این مجوز داده میشود؟ دلیل محکمه فسندش کجاست؟ و مشخص موارد اون عقوبت های سین ها جنبه اخلاقی دارد، عقوبت های جنبه اجتماعی دارد، اینها مجوز قتل میشه. در صدر اینها ارتداد، ارتداد و ضربه به کمر دین خدا زدن و بازگشتن از دین به اون شیوهی که توطئه در اون وجود دارد و قرآن بازگو میکند، و من یرتد و من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله فقوما یحبهم فیحبونه، رفتی به درک خدا میارد، جایگزین میکند جماعاتی را که اینها محبوب خدا و خدا محبوب اینها، دین خدا نیاز به شما ندارد. اما باید وضعیتون در جامعه اسلامی مشخص باشد. اگر ارتداد، ارتداد فطری باشد، مسلمان زاده برگردد از دین خدا و ناسزا بگوید، حکمش معلوم، زنش طلاق، مالش تقسیم، حکم خود چند رفت. ارتداد قدم اول. بعد از ارتداد عنوانی که وجود دارد و ظاهره هم را هم مجوز قتلش هم نمیخواد مجوز خصوصی باشد، یعنی میشه به همین دستور کلی این اقدام رو شروع کرد، بسمی طلاق زد، اونم صاب النبی، صاب النبی بالا صاب و فحاشی به پیغمبر مکرم اسلام. اینو تمام مسلمان ها میگن، شیعه و سنی ندارن. اگر کسی ناسزایی به پیغمبر اسلام گفت، مسلمان حق کشتنش داره، ولو اینکه مجوز حاکم شرع هم نگرفتی. اگر هم در این راه از بین رفتی شهیدی فی اعلی علیین در مرکزیت بهشت مستقر خواهی شد. فی اعلی علیین صاب النبی یقتل فی کل فرق، در تمام فرق اسلامی این تو است. به اعتقاد شیعه اضافه می شود در این صاب الائمه، اگر کسی نعوذ بالله نستجیر بالله در ائمه هدات مهدی این ناسزا و فحاشی کند، به صدیقه طاهره سلام الله علیها فحاشی کند و ناسزا بگوید، اینها یقتل. فتوای استویش استثناء ندارد، یک کسی هم نگفته، نه همه گفتن در 1400 سال همه فقیهان گفتن، پاشم نوشتن، پاشم انزا کردن، عملا کردن. این دو گروه سوم اونایی که جرم دارن، به جرم به هر حال، حالا یا مثلا فرض بفرمایید قتل قاتل است، کسی کسی کشته است، حالا چی میشد؟ ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب، در ازای قتل بود کشت. قرآن میگه در قصاص حیات است ای مردم. حالا خودش بحثش در سوره بقره گفتیم پنج وجه برای این وجود داشت چرا حیات است. دلیل خود عرب وقتی که میگفتن قبل از اسلام در ضرب المثل های عرب این بود القتل و انفال القتل، آبی به خانه باشید اگر در جامعه کسی کش بکشید، قتل موجب نفی قتل میشود. یا در ضرب المثل هاشون بود اکثر القتل لیقل القتل، قتل زیاد بکنید در قبال قتل تا قتل اصلی اولی کم بشه. خب این ضرب المثل های عرب بود و حکیمان عرب گفته بودن، اما یک کمی چندش داشت. چرا؟ چون همچین بکشید کشتن کم بشد، القتل و انفال هی کلمه قتل رو گفتن، این واژه رو آوردن و خیلی هم همچین درست نیست. مثلا اون توجیه اون چنانی که گفتند آقایان در قرآن سیاق عوض شد، ولکم اصلا به جایی که بحث قتل باشه بحث چی شد؟ بحث حیات شد. ولکم اسم قتل برداشته شد قصاص شد، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. خود قصاص از ماده چه می آید؟ از ماده قصه و قصه و تغییر چیزی کردن. شما خو عزیزتون رفته است، پیگیری کنید خون او را. چرا برای بعیزم بالقتلت دنبالش بگیرید، بله کنید روی خون را. ولکم فی القصاص حیات، و اگر شما قصاص کردید حیات باز می گردن، صاحبان دم زنده می شن، اینا زنده می شن که اصلا توانستن انتقام خون مقتولشون بگیرن. جامعه نگاه می کنن، مردم میگن آقا این سادگی نیست، ترکار کردی ولو بعد از 15 سال ولو 20 سال از این اخبار در روزنامه ها زیاد میکنید، میبینیم آقا چنگال عدالت و قانون بیخ گلود میگیرد ولو بعد از 20 سال میبینید سر چوب دار. ولکن فی القصاص حیاتون، با وضع این قانون جلوگیری از قتل میشود، با وضع این قانون اولیاء قتل پا بر جا میشود، با وضع این قانون خیلی احکام میاد، خیلی فرائض میاد. پس قتل قاتل الا استثنا و یه متاسفانه گناهانی است در شرع مقدس اسلام که اینها جریمش قتله. از زنا بعد الاحسان، زنا بعد الاحسان با صاد، این کلمه زنا محسن و محسن این با صاد، میدونید از ماده حس میدونید، با سین نیست، از ماده احسان نمیدونید، زنا احسان نداره درش، این با صاد از ماده حس، یعنی کسی که ازدواج کرده است رفته داخل چی؟ داخل حس. آقا کار ما سهل است، ما از تو اینا خوب نیست، تو زن داری، تو فرزند داری، آقا شما شوهر داری خانم، شما را خدا مسئولیت بهت داده، داخل حس این شدی، از شما نمیپذیریم. اگر سلزد اعدام، از پنج مجازاتی که در زنا وجود دارد یکی از اونها اعدام است که زنای محسن و محسن است، اینجا قتل است. این وجود به درد جامعه میخورد. یکی یا مثلا پاری از گناهان دیگر حال بگذاریم، اینها مجازات اون الا باللتی به اینجا میخورد. و یک چیزی هم در ذهن عزیزان باشد، اگر کسی پاش باشه به محکمه شهر سه مرتبه برش حد بدن، هر کسی رفت تو دادگاه شهر و سه مرتبه حد خورد، حالا حد دزدی خورده است، حد قصد خورده است، حد زنا خورده است، اصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه، اگر مرتبه چهارم هم آوردنش به دادگاه، آوردن پای میز قاضی، حکمش اعدام است، هر چی باشه، جرمشان هر چی باشه. تا سه مرتبه اگر حد جاری شد، نه اینکه اگر سه مرتبه گناه کرد، نه، اگر حد جاری شد، تقاضا قانونی داره، اگر سه مرتبه حد قانون جاری شد، در مرتبه چهارم دیگه میگن آقا این وجود فایده‌ای نداره، این وجود رو در جامعه برداشت. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا، اینا اگر باشن جز فاجر کفار نمی آورند، اگر هم باشن جامعه رو فساد آلوده و خراب میکنن. پس بنابر این اصل عدم جواز قتل در شرایع الهی اصل اول، الا استثناء میخورد شارع مقدس مواردی را از قتل به حق بیرون میکشد، از قتل به ناحق نمیشه قتل به حق. فرمود ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اینجا و من قتل مظلوما، هر کسی که به ظلم کشته شد اون که این کار قانونی بود، و من قتل مظلوما، هر کسی به خلاف قانون کشته شد، هر کسی به ظلم کشته شد، فقط جعلنا لولیه سلطان، ما برای ولی او سلطه و قدرتی قرار دادیم. کلمه ولی در اینجا اولا بالامر، خود کلمه ولی اصلا معنای اون از معانی فعیل یک معنا دارن در موارد عدیدی در عرب، این همان مولا و ولی معنا دارن، هر دو معنای اولا بالامر، اون کسی که سزاوارتر است دیگران در این کار. ما چند نوع ولی داریم، یکی از اولیا در فقه مثلا ولی باب تجهیز و تکفین میت، بگن اولیش کی؟ کی فرزند اکبر کیه؟ کی صاحب اختیار این جنازه است؟ او میتونه بگه زودتر بردارید، زودتر بر ندارید، کجا بگذارید، کجا نگذارید؟ اختیار با این آقاست. میت میت اوست، باید با اذن ولی کی میخواد نماز بخونه؟ باید با اذن ولی نماز بخونه. با اذن ولی نماز بخونه، با اذن ولی چه بکنیم؟ این ولی باب تجهیزه، ولی المیت. گاهی ولی و دم، اگر بحث قتل است و بحث از بین رفتن است، اختیار خون این میت رو خدا به یک اولیایش داده. کی آقا وارثشه؟ کیان فرزند دارد؟ پدر دارد؟ مادر دارد؟ همسر دارد؟ کی از این آقا وارث میبرد؟ اینها به سلسله مراتبی که دارند ولی دمند، یعنی اختیار خون دست اینهاست. میتوانند قاتل را ببخشند، میتوانند قصاص کنند، میتوانند دیه بگیرند، اینها اختیار دارند، اینها خدا بهشون ولایت داده است در این خون. فرمود فقط جعلنا لولیه سلطانا، اما این ولیه که حالا صاحب سلطه و اختیار است در این پرونده، فلا یصرف بالقتل، حواسش رو جمع کند، مبادا در این ماجرا دچار مشکل شود، اسراف در قتل نکند. اینو در دو سه روز قبل که خدمت عزیزان بحث میکردیم، در بحث تبلیغ و اسراف و اعتدال اشارتی داشتیم اونجا که گفتیم اسراف از حد گذشتن است. خدا برای این ولی میت حد قرار داده است، گفته سال نفس به نفس، یه نفر کشتن یه نفر بکشت. اما این نمیشد در کلا در بین عرب نمیشد، یعنی اونها منتظر بودن اگر یک کسی از این قبیله میومد یک کسی از این قبیله رو میکشت، میدن کیو کشته، چه کسی رو کشته، یک کسی بوده است، حالا بنده خدایی بوده است، اما یک کسی حالا خیلی همچین جایگاهی نداشته، مثلا آدم عادی بوده، حالا شاید مثلا خبری هم داشته، جنونی چیزی، تا که اینو میدن میرفتن بزرگترین و شریفترین کس اون قبیله رو میکشتن به ازایی. یه نفر از ما کشته است، بسیار خوب، میرفتن باقا شبانه شبیکون میدادن چه نفر میکشتن، کی کشته است؟ زید کشته است، ما به زید کار نداریم، عمرو را میکشیم. تمام اینا مصادیق اسراف در قتل بود، فلا یصرف بالقتل، حتی اگر اینجاست باید حد رعایت شود، باید اسراف نباشد. این اسراف است که شما غیر قاتل را بکشید، این اسراف است که بیشتر از قاتل بکشید، اینا همش اسم مصادیق اسراف است. فلا یصرف بالقتل، قتل اسراف دارد، فلا یصرف بالقتل انه کان منصورا، اگر کسی چنین عمل کند، این ولی قتل اگر چنین عمل کند، خدا نصرتش میکند. انه کان منصورا، اگر کسی تو ضابطه و چارچوب زندگی کند، خدا نصرتش میدهد. انه کان منصورا، من خرج عن ذیه فدمه هذا، کسی که پاش از گلیمش بیرون میبرد خونش به گردن خودش، کسی که تو چارچوب و قانون کار میکند منصور است. انه کان منصورا، ملامتی نداره. خب این دستور رو خداوند در اینجا مطرح فرمود، به دنبال اون بحث فروج این دماء هم در اینجا مطرح شد و مطلب کلی تمام. ولا تقربوا مال الیتیم، در کنار اون بحث جنسی، در کنار این بحث جانی و نفسی، حالا صحبت چیست؟ صحبت مال است. ولا تقربوا مال الیتیم، خاطر آیان از دیروز آگاهی دارد، استهزار دارد که عرض کردیم در چند جا معدود در قرآن بحث ولا تقربوا است، در خیلی جا میگرد آه ندزدید، چه نکنید، فلان نکنید، اما در اینجا بلا تقربو است، نزدیک نشید، بلا تقربو میرم اصلا نزدیک، نزدیکی اهم از این که نقشه کشی بکنید، تو ذهنتون بپرورانید مسئله را، براش خط و خیالی داشته باشید تا اینکه بعد حرکت کنید برید جلو، تمام اینها هست. لا تقربو میگه تمامی اون جمله ای که از حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام است، حضرت وجود مقدس نبی مکرم از عیسی فرمودند، برادرم عیسی گفت گناه نکنید، اما من میگویم نزدیک گناه نشید، فکر گناه نکنید، چون یه خانه اگر رنگش زدن بعد توش دود بکردن این رو کثیف میشه، شما خانه ذهنتون درش دود بل نکنید، در خانه ذهنتون فکر گناه نکنید، فکر گناه کاهنده است. این میشه لا تقربو. در مورد اون عمل شنیع فرمود لا تقربو الزنا، در اینجا هم فرمود لا تقربو مال الیتیم. مسلمون ها حواستون باشد، نزدیک مال یتیم نشید الا بالتی هی احسن، مگر با اون شیوه پسندیده. خب نمیشه نزدیک مال یتیم نشود، ضرورت های پیش می آید. به هر حال یتیمی است در جامعه. الان بحث ولایت عرض کردیم، ولایت بر صغار پیش میاد، بحث ولی است ولی قیمی در اون تعیین بشه در مال این بچه تصرف کند چه بزیاد کند. الا بلتی، اگر توانش دارید می توانید بلتی احسن، یعنی به گونه‌ای که 100 درصد به نفع این صغیر باشد، اگر می توانید منافع او را تعیین کنید نزدیک مال یتیم بشید. الا بدانید که خدا بنیادتون را آتش می‌زند، به این خدا ریشتون می‌سوزاند، بلند شدن به مال یتیم به شکل غیر احسن. از جاهایی که در قرآن خدا پرده برداشته است، این آیه نیست، ما آیات دیگر در سوره دیگر داریم، خدا پرده برداشته است، کشیده که را این جلوه های ملکوت را نشان داده است. اما الله اکبر، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اون کسانی که مال یتیم میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، اینا مال یتیم نمیخورن، به شکم هاشون نگاه کنن آتش جهنم دارن در دنیا میخورن. انما ياكلون في بطونهم نارا، این ملکوت عمل است. نه خدا تشبیه نمی کنه، بس تشبیه نیست. ولا یختب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، غیبت نکنن بعضی ها دیگران را. چطور؟ آیا دوست می دارید هر کدام شما جنازه برادرش مقابلش باشه با کارت این گوشتا رو ببرد بخورد از مرده و جنازه؟ فکرهتموه، نه شما بدتون میاد، غیبت هم همین است. اینجا خدا مثال نمی داره عزیزان، گاهی ما بگیم آقا این مثل عام است، مثل نه مثل الذی نیست، عینش همینه. یعنی غیبت همینه که میبینید شما دارید میخورید، اون دو تا دختر اومدن وجود محضر مبارک وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اونا چرا افتار کردیم یا رسول الله ما کجا افتار کردیم؟ ما سحری خوردیم بعد سحری چی نخوردیم؟ گفتن چرا افطار کردید؟ چرا روزتون خراب کردید؟ گفتن آقا یا رسول الله به جان شریف جناب عالی قسم می‌خوریم که ما همچین کاری نکردیم اصلا. فرمودند به اذن ولایتی، فرمودند برگردانید. نه اوکی، گوش از دهان هر کدام شد در آمد. اینجا دارد پیغمبر تصرف در ملک میکند تا ملکوت رو نشان بده. فرمودند صبح صحبت کیره میکردید؟ بحث چه کسی رو با هم داشتید؟ این گوشت رو چی دارید میخورید؟ این دیمت ایست که صبح کردید، روزتون من خراب کردید، باطل کردید روزتون من. خود غیبت همون خوردن گوشت مرده است، همون خودشه، تشبیه هم نیست، واقعیتش اینه. فردای قیامت خواهیم دید و همچنین خوردن مال یتیم. خداوند پرده رو در اینجا هم بر می‌دارد. مال یتیم خوردن به مثابه آتش جهنم خوردن است، به مثابه آتش سوزنار خوردن است. این در وجود انسان تحلیل میشه به اصطلاح. فرمود ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتی یبلغ اشده. شما تا اون زمانی که این یتیم به شیوه احسن نزدیک مالش بشید، تا اون زمانی که به اشد، اشد اون نهایت شدت و رشد و قوت رو میگویند. البته در خصوص یتیم اینجا رشد فکری اقتصادی مطرحه. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، اگر دیدین اینها رشد مالی دارن اونگاه مالشون دستشون بدید، اونگاه مالشون دستشون بدید. رشد فکری اقتصادی میخواد، این حالا بحثش نیست که به طور کلی همچین نیست در شهر مقدس اسلام که بشه هر پولی رو دست هر کسی داد. این جور نیست که مال خودم میدم به میدم، نه اینطور نیست. مال رو ظاهرا باید دست به کسی داد که مالشناس باشد، رشد تصرف اقتصادی داشته باشد، موزن برای جامعه درست نکند. یه بخش از مشکلاتی که ما در جامعه داریم اینی که به هر حال فرهنگ تصرف در ماه گاه در دست نیست، متاسفانه شیوه بهره برداری شیوه اقتصادی نیست، بلد نیستیم شیوه های اقتصادی استفاده از مال را. و الا به قول اون آقا اون کتاب بسیار بسیار جالب اون چنانی تمام سنگ فرش های خیابان از طلا است، یه میلیارد خورده ای چند این نسخه چاپ شد این کتاب در دنیا، صاحب امتیاز کارخانه دو، مدیر مسئول کارخانه دو، نه صاحب امتیاز، مدیر مسئولش، تمام سرفرش‌های جوان از تلاس پول اگر دست اهلش باشد، اقتصاد اگر در مسیر خودش باشد، قوغا میکند. به این آنست و من هم رشدان، چی میگه قرآن؟ خدا میداند اگر دیدید رشد اقتصادی دارن فتا و علیه من واله هم، بعد مال بدید دستشون. اگر رشد ندارن دست نگه دارید نوز بذارید درست این اموال بچرخن. ما از همونی که داریم همونطور که باید استفاده میکنیم از نعمت های خدا ها. فتح و علیه من واله هم در اینجا هم فرمود حتی یبلغ عشر ده. خب این دستور بعدی و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. اینم بگم تمامش کنم امروز تا باز اول بحث بعدی فردا خدمت عزیزان باشه. و اوفو بالعهد، وفا کنید به پیمان ها و تعهداتتون. ان العهد کان مسئولا، عهد فردای قیامت یقینا از عهد سوال می شود و شما رهین پیمان هاتون هستید و قراردادهایی که با هم بستید خواهید بود. پیمان بستن چند شکل دارد. گاه بین انسان و خدا پیمان بسته می شود. حالا یا خدا اول با ما پیمان می بندد یا ما با خدا پیمان می بندیم. دوم، پیمان به تعهد و پیمان بین انسان ها بسته می شود، قرارداد بین انسان. اینا همش احکام دارد، همش دستور دارد، همش آداب دارد، خصوصیات دارد در قرآن کریم. ما عهدی داریم و عقدی داریم. عهد متعهد شدن، پیمان. عقد هم همینه. مثلا در عقد یه مقدار چی وجود داره؟ عقد از ماده عقده میاد. عقده یعنی گره. در عقد همچین بحث گره زدنه. یه کمی بحث چیه؟ بحث شانه بستنه. بگیم آقا عقد قرارداد کردی؟ تموم شد دیگه، اختیاراتتون سلب شد در این ماه. شما عقد اجاره کردید؟ بله. خب پس میخواد برید وارد خانه خودتون میشید، باید با اذن کی باشه؟ به اذن مستاجر محترم باشد. اجازه داد وارد میشید، اجازه داد وارد نمیشید. شانه خودتون تو مال خودتون بستید. عقد قرارداد کردید شما. آقا شما عقد و نکاح خواندید؟ بله. عقد ازدواج کردید. دیگه سرکار خانم حواسون جمع باشه. میخوان برن بیرون هماهنگی بکنن، به هر حال با هماهنگی قبلی باشه، با مقام مربوطه. خیلی هم چنین آزادی قبلی نیست الان. حضرت آقا بدانن دیگه اینجا الان نمیتونن هر جور خواستن در مالشون استفاده کنن. مال خودم نه، الان نفقه این خانم به گردن شما هست. شما باید بسید از این اول اگر هر تسلیم اقتصادی خواستید بگیرید، حق این خانم را کنار بگذارید، بعد در بقیه مالتون اختیار دارید. والا اگر این کار نکردید، حاکم شهر حق داره مال شما تصرف کنه، این خانم بدهد دیگه. همچین آزادی رفت دیگه. اینجا گرفتار پایبند ایال دیگه، آسودگی مدن خیال. تا دیروز شانه ها تازاد بود، اما امروز شانه ها بستن. دیگه اختیار دست جناب عالی نیست در بعض از موارد. دیگران صاحب نظرن در این مسئله. این میشه عقد بدون نکاح، شانه را میبندد. پس ما یه عقدی داریم، یک عقد. در عقد یه قدری محسوس تره، یعنی یه مقداری همچین حالت محکمی اینطوری دیده میشود، التزام اینطوری دیده میشود. لذا هیچگاه کلمه عقد و یا عاقد و عقد به خدا اسناد داده نمیشود، چون خداوند نیاز به این حرفا ندارد. همیشه وقتی بحث پیمان خدا با خلق است، سخن از عهد گفته میشود، چون شانه کسی رو باید بس که احتمال پاره کردن دارد، شانه کسی رو باید بس که احتمال تخلف دارد. اما ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند سبحان سر سوزن تخلف به هیچی ندارد. اگر خدا قراری را با بندگانش ببندد، پا قرارش ایستاده است محکم. از این طرف بندگانم نمیتونن فرار کنن، بندگانم نمیتونن با خدا خلاف کنن. اگر اراده کنند اون کار تمام است. ولا یمکن الفرار من حکومته. از اون طرف معذور میتواند به کی بگویم؟ از کجا به کجا بگویم؟ پس بنابراین وقتی صحبت پیمانهای خدا با خلق است، همیشه عهد میاد. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بندگانی که خدا با اینها عهد. یا بنی آدم، بندگان من، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا الم اعهد الیکم، خدا با ما چه بسته است؟ عهد بسته است که ما اطاعت شیطان نکنیم. اطاعت شیطان کردن انه لکم عدو مبین، دشمن ایست آشکار و روشن و واضح. تیشه به ریشه ما میزند، بنیادمون برباد میدهد این شیطان. اینجا خدا با ما عهد می‌بندد. پس بنابراین قراردادهای خدا با خلق را عهد می‌گویند. این یک. اون که ما با خدا پیمان می‌بندیم، علی‌القاعده بیشتر در اینها نذر گفته میشه. کلمه نذر، نذور و نذر گفته میشه. خود نذر هم به معنای تقلید، یعنی ما خودمون دست خودمون رو چی می‌کنیم؟ تقلید، یعنی یه قضیه از امکاناتمون خلاصه داریم مایه می‌گیریم. داریم تقلید ایجاد می‌کنیم. نذر می‌کنیم. نذران علیه. لین ها چنین چنین تعهدات که میبندیم از یه طرف، اینها را قاعده نظر میگن در فقه. و اون چه بین خود انسان ها عمل میشود این عقد معاقده است، عقد است. اینها به لحاظ اینکه به هر حال شانه هم رو میبندن، شرط ضمن عقد میگذارن، اگر برگشتی اینقدر بده، اگر رفتی اونقدر بده، این حرفا این مثال داریم وجود دارد. خود عهد و پیمانداری عزیزان از رؤوس تعلیمی کار انبیاء الهی است. عجب مسئله است، عجب قضیه است این قضیه. یعنی از همون روز اول که خدا آمد و لقد عهدنا الى آدم فنسیه، همون روز اول خدا با خلق چی کرد؟ عهد بست. یعنی خود معاهده و پیمان و قرارداد به تعبیر بزرگان این چیزیه که اگر نباشه، اگر تعهد و وفاداری به عهد در جامعه نباشه، هیچی باقی نمیماند، هیچی باقی نمیماند. اولین چیزی که زیر سوال میرود اعتماد است. وقتی هم که اعتماد در جامعه رفت، هیچی باقی نمیماند. نه پدر پسر میشناسد، نه پسر پدر میشناسد. جرأت نمیکند مالش 24 ساعت دست این بده. میبینی با صد جور مساله سندم رفت، همه چی هم رفت، راشم بلد است. وقتی که اعتماد در جامعه نباشد، هیچی حاکم نیست متاسفانه. نه اخلاق حاکم است، نه مروت حاکم است، نه انصاف حاکم است. پیمان و عهدداری و پیمانداری عاملی است که اعتماد را به جامعه برمیگرداند. که آقا اگر رگشون برود تعهدشون نمیرود، پای عهدشون محکم ایستادند. عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. خود پیمانداری و عهدداری از بزرگترین صفات انبیاء الهی است، نه بلکه اولین صفات است. ما بعث الله نبیا، خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد الا چند چیز ازش عهد گرفت روز اول پیغمبریش. یک، صدق در گفتار را. دوم، اداء امانت را. سوم، وفا به پیمان را. همین سه تا. ما بعث الله نبیا، این سه تا یه چیزی بود که خدا با هیچ شوخی نداشت. از تمام انبیاش خداوند سبحان پیمان گرفت. زمان اون حدیث عرض می‌کردن ابن ابی یعفور نامه نوشت خدمت امام صادق و از دور بود داده کسی نامه را آورد و یبن رسول الله. من خیلی فکر کردم در شخصیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صفات و خصوصیات علی برام جالبه بدانم چه ممیزه هایی بیشتر امیر المؤمنین رو به پیغمبر نزدیک کرد. نماز شب علی نزدیکش کرد، چی علی نزدیکش کرد؟ فرمودن ابن یعفور نوشته ابن ابی یعفور سلام به تو میرسانی، سلام ما را به شیعان ما نیز برسن و دهو به اینها. والله ما بلغ علیون ما بلغ عند رسول الله، نرسید علی به اون مقامی که رسید در نزد رسول خدا الا به چند چیز: به صدق حدیث، اداء امانت، وفاء به عهد. حواس مون که هستا، صدق حدیث، اداء امانت، وفاء. خدا می کنند یکی دو روایت نیست در اصول کافی هرچی بخواید هست که بحث اختبار و آزمایش یه مؤمن که پیش میاد، میگن از چند چیز مؤمن. لا تنظر الى کثرت صیام الرجل و قیامه و تمتنته باللیل، نگاه نکنید که نماز رکوع چقدر در شب طول کشید در دل شب، چقدر سجده الهی عظم از ذنب من عبدک فلیحصل الان، این همش خوب. اما اگر میخواد ببینید چقدر میشه بهش اعتماد کرد، این سه مسئله نگاه کنید، ببینید چقدر راست میگه، ببینید چقدر وفادار به تعهدات خیش است با خدا و خلق، ببینید چقدر امانت داره، چقدر امین خلق است، چقدر امانت داره. اینو ممیزهایی است که ایمان را مشخص میکنه. فرمود و اوفو بالعهد، وفای به عهدتون بکنید مسلمون ها، پایدار در عهودتون و تعهداتتون باشید. ان العهد کان مسئولا، خدای سبحان فردای قیامت از جزء جزء تعهدات شما و پیمان های شما سوال میکنه. در اون حدیث شریف داریم که ان العهود قلائد یوم القیامه علی اعناقکم، پیمان هایی که در دنیا میبندید اینا مثل یه زنجیر و قلی فردای قیامت به گردنتون میندازن، یجرکم، میکشه شما رو به سوی جهنم. این پیمان هایی که میبندید مثل آب خوردن میشکنید. اوفو بالعهد، بحث در اینه که اصلا کی گفت پیمان ببندید نبندید؟ وقتی که نمیتوانید لما تقولون ما لا تفعلون. امام صادق تفسیر کرد آیه را، چرا پیمان میبندید که توان عملش نه؟ چی گفت؟ ما بحثی در اصل پیمان بستنش با شما نداریم، نمیخواهید نبندید، اما اگر بستید بود پاش بیستید. خداوند سبحان به همه ما و شما توفیق پیمانداری و وفای به عهد را با حضرت خود و بندگانش عنایت بفرمایید. دل و جان و روح و وجودمون رو منظر به انوار متجلی قرآن قرار بدهد. میزات و برکات این ایام به عطرت طاهره رو نصیب روزی ما بگردانه. خب کفایت میکنه تبلیغ آیان عزیزانو زعوف الکیل ازا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن و تعمیر. فردا یه قدی سر به سر بگذاریم با این ارها کیل و وزن و میزان و بازار انشاءالله خدمت آیان عزیزان. این اقوان به این جهت فردا مصدقتون در آیه بعدی خواهیم بود انشاءالله. سلامت شما بفرمایید. صبح شنبه است و روز اول هفته و خدمت آیان عزیزان در این محفل حسینی گرم گرده هم از قرآن استفاده کردیم و جمله هم بگیم و استفاده کنیم از مصیبت و ذکر مصیبت. احساس میکنید کربلا چطور کربلا شد؟ بر حالی که از عوامل ظاهری مگر چی بود؟ اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئول. حسین ابن علی صدای تو شنید، بیا که ما همه آمادگی داریم. بزرگان کوفه نوشتن وقتی از رب برخورد کردن با عرب نیازید ریاهی همدن بیارید نامه ها رو ریختن، خرجین ها رو خالی کردن، نوشتن تو کتب 12,000 نامه بوده است، 10,000 نامه بوده است، همینطور ها نوشتن. آقا ما آمادیم، آقا ما بیزاریم از عبیدالله زیاد، ما چه اینا به عهد به پیمان دستن به حسین ابن علی. اما چه پیمان داری؟ چه عهد داری؟ پیمان داری که کار بانجا بکشد که از آب هم مزایقه کردن، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودن دیو زد همه سیراب و میمکید خاتم به قهت آب سلیمان کربلا. این بچه ها به کودکا دستاش رو سرشون بگذارن بگن وا محمد وا علی یا وا عتشا تو سروس سان تشنگان هنوز به یوغ میرسد فریاد علا عتش زلیابان کربلا صلی الله علیه و یا اهل بیت نبوت.